مسائل باقی مانده مرتد بود. مرحوم محقق در شرایع فرموده بود که اگر شخص مرتد ازدواجی کنه، ازدواج او باطله، خواه زن مسلمان بگیره و یا زن کافر. اگر مسلمان بگیره که نمیشه، مرتد عن الاسلام با زن مسلمان نمیتونه ازدواج کنه. اگر زن کافر هم بگیره باطله، برای اینکه احترام اسلام در این مرتد هنوز محفوظه. عرض کردیم این مسئله رو بیاییم و گسترش بدیم و توسعه بدیم و بگیم که کل تصرفات مرتد بعد از ارتداد و بعد از حکم اسلام به اعدامش، اگر اعدام جاری درباره او نشد، به هر دلیل که باشه اعدام جاری نشد، فرار کرد، به دارالحرب رفت، یا در همین جا بود و فامیل گردن کلفتی داشت، فساد به پا کردن مانع شدن، یا نه مصالحی ایجاب میکرد مثل عصر زمان ما که متاسفانه مرتدین در آن زیاد شدن، این جوانهایی که فریب کمونیست ها و امثال اینها رو خوردن و به کلی مادی مسلک شدن، مصلحت هم ایجاب نمی کنه حد مرتد و درباره همه اونها جاری کنیم و اسباب مشکلات عظیمه ای هست که امام قدس سره شریف هم دستور داده بودن که نه، فعلا اگر اینا فعالیت های خاصی ندارن، به محض ارتداد و انحرافشون از اسلام مزاحمشون نشید. به هر دلیل اینا زنده موندن و تصرفاتی داشتن. آیا این تصرفات اونها نافذه یا نه؟ یکی از اونها همین ازدواج و طلاقه. البته طلاق علا فرض صحت الازدواج، و دیگری عقود و ایقاعات، بیع و شرا و هبه و استیحاب و وصیت و اجاره و جعاله و امثال ذلک. بخشی دیگر هم از تصرفات حیازت مباهات است و احیاء موات است و استخراج معادن است و در واقع در سه قسمت از تصرفات شما می توانیم بحث کنیم. یکی در حیازت مباهات و احیاء موات و استخراج معادن امثال ذلک، دوم عقود و ایقاعات و بیع و شرا و هبه و استیحاب و اینها، سوم هم خصوص نکاح و طلاق. اینها رو بیاییم حساب کنیم ببینیم آیا صحیح است یا نه. از کردم در اصل زمان ما معلاسف شدیدن مبتلا هستیم به گروهی از مرتدین که به هر دلیل زنده موندند و باید بمونند. بس در تصرفاتشونه، گاه می شود در خانه بعضی از متدینین هم جوانان این چنین پیدا می شوند که باعث دردسرهای عظیمی برای خانواده و پدر و مادرن. بر حال این تصرفاتشون ببینیم چی میشه. در اینجا بعضی از کلمات علما رو نقل کنم که این مسئله رو از قبیل ارسال مسلم گرفتن، منتها در خصوص نکاح گاهی اشاراتی به غیر نکاح هم داشتن. کلامی از مبسوط نقل می کنم، جلد هفتم صفحه 289. جلد هفتم صفحه 289 مرحوم شیخ طوسی در مبسوط فرموده: اذا تزوج المرتد کان نکاحه باطلا. به طور مسلم فرموده باطله. سواء قلنا ينفذ تصرفه في ماله، این جمله رو دقت بفرمایید. سواء قلنا ينفذ تصرفه في ماله او قلنا لا ينفذ. از این عبارت معلوم میشه قولی هم هست که تصرفات مالیش درسته یا تصرفات مالیش نادرسته. معلوم میشه سخن در اونجا هم در میان علما بوده که مرحوم شیخ طوسی در اینجا اشاره به اون هم میکنه، منتها واردش نمیشه. همین اندازه میگه چه بگیم تصرفات مالی صحیحه، چه بگیم صحیح نیست. اما آیا صحیح است یا نه وارد بحثش نمیشود. چرا علت ذکر کرده؟ شبیه همون علتی که مرحوم محقق در شرایع داشت، در واقع شرایع از ایشون گرفته. لأنه ان تزوج مسلمه، لأنه ان تزوج مسلمتن لم يصح، ببخشید، لأنه ان تزوج مسلمتن فالمسلمت لا تحل للكافر، فالمسلمت لا تحل للكافر. با مسلمان نمیتونه ازدواج کنه چون مسلمان برای کافر مجاز نیست. و ان تزوج وثنیتن او و ان تزوج وثنیتن و مجوسیتن لم یصح، اگر با بت پرست یا مجوسی هم ازدواج کنه صحیح نیست. لأنه کانت له حرمت الاسلام و هی ثابته، و هی ثابته، این احترام اسلام رو داشته، حالام که مسلمان شده احترام اسلام باقیه، بنابراین ازدواجش با زن بت پرست یا زن مجوسی جایز نیست. این کلام شیخ طوسی و این هم دلیلشان. همین معنا رو مرحوم فاضل اصفهانی در کشف اللسان داره، با یه اضافه که عبارت رو میخوانم. کشف اللسان جلد 2 صفحه 438 اضافه که دارد کشف اللسان اینه: و اما تزویج عن نفسه فانه غیر مازن. یه وقت تزویج برای دیگری میکنه، صیغه عقد میخونه، اون بحثی نیست. اما تزویج عن نفسهی برای خودش ازدواج میکنه، فانه غیر مازن عن المرتد عن فطرتن و عن غیرها، عن المرتد عن فطرتن و عن غیرها، چه مرتد فطری باشد چه غیر فطری باشد ازدواج صحیح نیست. سواء تزوج بمسلمه لاتصافه بالکفر، این همون دلیل شیخ طوسی در مبسوطه که این متصف به کفره، با زن مسلمان این شخص مرتد نمیتوانه ازدواج کنه، چه مرتد فطری باشه چه غیر فطری، بلکه کافره، کافر با مسلمان نمیتونه ازدواج کنه. او به کافره عرض میکنم، او به کافره، یعنی اگر با زن کافرم ازدواج کنه لایسه، لحرمت الاسلام، لحرمت الاسلام. تا به اینجا شبیه کلام شیخ طوسی بود. اضافه اینه ولأنه لا يقر على ما هو عليه، ولأنه لا يقر على ما هو عليه ليقر على توابعه، ليقر على توابعه من نکاح و غیره، من نکاح و غیره. یعنی چه؟ اضافه ای که کاشف اللسام از مرحوم شیخ طوسی در مبسوط داره این است، میگه این لا یقر علی ما هو علی، مرتد ما تحملش نمی کنیم، قبولش نداریم به این حالت بمونه. وقتی قبولش نداریم به این حالت بمونه، میگیم فطری باید اعدام بشود و ملی استتابه بشود، اگر توبه نکرد اعدام بشود، پس ما نمیذاریم به این حال ارتداد باقی بماند، توابعش رو هم نمیذاریم، ازدواجش هم نمیذاریم، نکاحش هم نمیذاریم، لابد باید بهش هم نگذاریم، شرعش هم نگذاریم. این آدم نابود شدنیه، آدم نابود شدنی دیگه نکاحش رو نمیتونیم امضا کنیم، لابد به اشراعش هم نمیتوانیم امضا کنی. این اضافه ای که کاشف اللسام داره دلیل دیگری است. خب ولی با همه اینها مرحوم صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد وقتی وارد این بحث میشه این استدلال رو ذکر میکنه، اشکالم نمیکنه از کنار این استدلال ها که قابل نقده می گذرد، اشکالی هم نمی کنه، ولی آخر کار عبارتی دارد که نشان می دهد اینها برای صاحب جواهر قانع کننده نبوده است. عبارت اینه، می فرماید لیکن مع ذلک کله لا یخلو من نظر فی الجمله، لیکن مع ذلک کله لا یخلو من نظر فی الجمله ان لم یکن اجماعا او نصا، ان لم یکن اجماعا او نصا. اگر اجماعی تو این مسئله بر بدان نکاح نباشه یا نصی نرسیده باشه، اینا قانع کننده نیست. چرا؟ چرا نداره؟ از اینجا معلوم شد که خب ما اقوالی داریم در این مسئله، ولی اجماعی در مسئله نیست. صاحب جواهرم تردید داره در اجماع، حتما هم اجماعی نیست، باشه هم اجماعش به درد نمیخوره، چون مدرکش همین ادله است، نصی هم که ما در این مسئله نیافته ایم. پس حالا که اجماعی نیست، حالا که نصی نیست، باید بریم مسئله را از کجا حل کنیم؟ سراغ قواعد بریم، ببینیم قواعد باب چه اقتضا میکنه، بعد برگردیم به این دلائلی که شیخ طوسی رضوان الله علیه و کاشف اللسام رحمت الله علیه داشتن، یه نقدی هم روی استدلال اینها داشته باشیم. و اما قواعد، صاحب جواهرم جلد 41 صفحه 629. و اما مقتضای قواعد، هر سه مرحله رو میریم سراغ قواعد. راجع به تصرفاتش در حیازت مباهات، تحجیر، احیاء مواد، میبینیم عمومات شامل حال مرتدم میشه، من هاذا ملک، کسی که حیازت کند چیزی را مالک میشه، مراد حیازت مباحاته. داره من هاذا ملک اذا لم یکن مرتدا، نه عامه، مسلمان، کافر، مرتد، غیر مرتد، فطری، ملی، من هاذا ملک. بنابراین بعد از ارتداد زنده بماند و برود، این مرتدی که ما داریم از دریا ماهی بگیرد، توری بیاندازد، ماهی زیادی بگیرد، مالک میشه. عکس این معناست، شما تمام این چیزهایی که از کفار خریداری میکنید و به حیازت چوبها را از جنگل میبرن، معادن استخراج میکنن، مگر معامله مالکیت با کفار شما نمیکنید؟ چه قوانین؟ اینا به حیازت مالک شدن، لازال این کفار دارن استخراج معادن میکنن، این همه معادن نفت و این همه نمیدونم معادن آهن و طلا و چه و چوبهای جنگل، و هیچ فقیهی نگفته است که حیازت منحصر به مسلمانه و کافر با حیازت مالک نمیشه، هیچ کس نگفته، مسلم عامه. و ها کذا من احیا ارزن میتتن فهیله، روایات متعددی در باب احیاء موات داریم. کسی که احیا ارزن میته فهیله، مالشه، نداره مسلمان باشه کافر باشه. لازال این کفار احیاء موات میکنن، زمین های میته رو احیا میکنن، مسلمان هم گاهی از خود اونها میخرن. یهودیانی که در ممالک اسلامی هستن احیاء موات میکنن، مالک میشن. کسی نگفته احیاء موات مخصوص مسلمینه. من احیا ارزن میتتن فهیه له. خطابی نیست، خطاب نی، من احیا داره، نگفته هیچ کس، مسلمین در فکر که شرط احیاء موات اسلام نیست، شرط حیازت اسلام نیست، از نظر فقه مسلمه. و ها کذا عمومات احل الله البیع، احل الله البیع، آیه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود نخوندم که بگه خطاب به مؤمنانه، ولی احل الله البیع الا ان تكون تجارتاً عن تراض، عموماتی که در باب نکاح فنکه ما تاب لکم من النساء، عموم الطلاق به ید من اخذ بالساق، الطلاق به ید من اخذ بالساق، طلاق دست شوهره، هدار مسلمان کافر. علا کل حالین شک نکنین که عمومات ما شامل کافر و مسلم میشه، چه در حیازت مباحات، چه در احیاء مواد، چه در استخراج معادن، چه معامله، چه صلح، و صلح و خیر عامه، و صلح و خیر که به این عموم تمسک کردن در باب صلح، صلح، اجاره، معامله، بی، هبه، وصیت، همه اینها رو شامل میشه. و هکذا نکاح و طلاق عمومات شامل اینها میشه، کم و کسری از ناحیه عمومات نداریم. حالا شما ببینید آیا چیزی برخلاف این عمومات میتوانید اقامه کنید که اینا مالک حیازت نشند، یا مالک ملک احیا شده نشوند، یا بیعشون یا نکاحشون یا چیشون باطل باشه؟ اگر ادله‌ای پیدا کردیم، چشم، تخصیص میزنیم. اصراری ما نداریم عمومات تخصیص نخوره، اما اگر ادله مخصص نداشتیم، ما این و این عمومات باید مطابق این عمومات رفتار کنیم و بیاییم جلو. چی؟ صغیر؟ صغیر هست نیست، صحبت کفاره. من این جمله رو هم عرض کنم، اینو دقت کنید به اینکه فکر همه شما آقایون که اشکال میکنید راحت بشه. ما معتقدیم کفار مکلفون به عبادات هم هستن، یعنی نماز هم واجب بر کافر، منتها شرطش این است بیاد مسلمان بشه، شرطش تحصیل کنه. ببینید میگم کفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول، وقتی نماز و روزه و حج برش واجبه، عمومات نکاح و طلاق و نمیدونم بیو اینها شاملش نمیشه. این خلاف اصول ماست کسی بگه این عمومات شامل حال اونها نمیشه. بنابراین فکر اون از شمول عمومات و قواعد شناخته شده در فقه باید راحت باشد. بریم سراغ این موانعی که بر سر راه ما این آقایون گفتن. مکلفه بله، مرتد مکلفه، صحیحه. مرتد مثل میته است. عجب، شما میگید مکلفن اینا به فروع اصول، میته رو که چوبش نمیزن، میته که اعدامش نمی کنن. خیلی زنده است دیگه، احکام زنده داره. بسیار خوب، و اما ببینیم دلیل بر بطلان چیه. یه دلیلی از ابو حنیفه نقل میکنن که در بطلان عقود گفته، یعنی بیع و شرا و اینهاش گفته، نه طلاق و خصوص طلاق و ببخشید نکاح. در معاملات و بیع و شرا و هبش ابو حنیفه اشکال کرده. عبارتی که ازش نقل میکنه در الفقه علی المذاهب الاربعه اینه، الفقه علی المذاهب الاربعه جلد پنجم صفحه 433 عبارت اینه: ان هذه التصرفات، این اسم اشاره به همین بیع و شرا و اینهاست. ان هذه التصرفات تتوقف یعنی همینطور پا در هوا میمانه. فَإِنْ أَسْلَمَ صَحَّتْ عُقُودُهُ، اگر اسلام آورد از اون پادر هوایی بیرون میاد صحیح میشه. در واقع معامله شبیه معامله فضولی کرده، مثل معامله مکره فضولی امثال ذلك. ان هذه التصرفات تتوقف ان اسلم صحت عقوده و ان مات او قتل، مات او قتلش کار نداریم، او لحق بدار الحرب، لحق بدار الحرب فرار کرد را. این مال زمانها است که حاکمیت اسلام به قدر قوی بوده که اگر میمون در کشور اسلام حد درش جاری میشد. حالا نه، به دارالحرب هم ملحق نشده، لابلای ما هم مونده، اما به دلایلی ما از اجرای حد صرف نظر کردیم. و این ما توقت لعوله به دارالحرب بطلت. چرا؟ لأنهو حربیون متحورون تحت ایدینا، لأنهو حربیون متحورون تحت ایدینا. یعنی چه؟ این چه دلیلیست؟ میگه عقودش باطل میشود اگر فرار کرد و ملحق به دار الحرب شد. چرا؟ چون متحوره، بله حربیون متحورن تحت عجینا. متحور در لغت دو معنی برش میاد. یکی معنی متحور اون کسی است که واقع می شود در چیزی به قلت المبالات، من یقع فی الشیء به قلت المبالات. یکی هم تحور به معنی انعدام، نابودی، انهیار به معنی انعدامه. فنهار بهی فی نار جهنم به معنی افتادن و نابود شدنه. الانهیار که همون ماده تحوره به معنی انهدام هست. پس معنی کلام این فقیه سنی این می شود، این تحت چنگال ما باید باشه، باید نابود بشه. چون باید نابود بشه بنابراین عقودش هم باید نابود بشه. این نابود شدنی است، پس عقودش هم نابود شدنی. و اما این جواب، حالا ما این چیزی که می فهمیم از کلامون می فهمیم، و اما جواب از این استدلال این است که این استدلال لا محصل له، محصلی نداره. حکم اعدام و نابودی اون یه حکمه، حکم این که ای باقی مان عقودش صحیحه یا نه حکم دیگریه. این واجب اعدام بشه، ولی مادام که اعدام نشده چه مانعی دارد که عقودش صحیح باشه؟ چه دلیلیست وجوب اعدامش دلیل بر بطلان عقودش؟ آیا وجوب اعدام دلیل بر بطلان عقود میشه؟ چه ملازمه ای هست؟ چه حکمی هست؟ چه دلیل عقلی اینجا داریم؟ چه دلیل نقلی داریم؟ غایت الامر واجب الاعدامه. خیلی خوب، مثل اینکه یه آدمی فرض کنید آدم کشته، به مقتضای قصاص محکوم به اعدامه، ولی مادام که اعدام نشده است تصرفاتش ماضیه، فلهذا هیچ ملازمه عقلیه و شرعیه ما بین وجوب اعدام و بطلان عقود او نمی بینیم. و این استدلال استدلالی است که لا محصل له، این استدلالی که در باره عقود مثل بیع و شرا و هبه آوردن. و اما درباره بطلان نکاح هم دو تا بیان در کلام شیخ طوسی و کاشف اللسان بود. اما بیان اول می فرمودن نکاح مسلم برش جایز نیست. چرا؟ چون کافره. میگیم اینجا درسته، مرتد نکاح مسلمه برای او جایز نیست، انه کافر، کافر با زن مسلمان نمیتواند ازدواج کنه، حقه. اما چرا نکاح کافره نمیتونه بکنه؟ چرا؟ میگن به علت این که حرمت اسلام داره، حرمت اسلام داره. جواب میدیم منظورتون از حرمت اسلام چیه؟ چه حرمتی داره؟ این کافره از کافرام کافرتره. ادون الکفاره، مرتد ادون الکفاره. چه احترام اسلامی داره؟ شما بفهمید چه احترام به میذارید به عنوان این که سابقه اسلام داشته، جز این که اینو بدتر از کفار دیگر میدونید. این کارش اسوء حالنه. آدمی که اسرا و حالن انسایر کفار هست چه حرمت اسلامی داره؟ و اگر مراد استصحابه، بگید استصحاب میکنیم حرمت نکاح کافره را برای این، استصحاب حرمت نکاح کافره میکنیم، این استصحاب باطله، موضوع عوض شده. شخص مسلمان بود. چون مسلمان بود ازدواج کافر برای او حرام بود. الان این کافره، موضوع زیر و رو شده. از اینجا معلوم میشه تعبیری هم که در دروس شهید اول در کتاب دروس داره صاحب جواهرم در همین مسئله از او نقل کرده، گفته است مرتد دون المسلم و فوق الکافر، دون المسلم و فوق الکافر، از مسلمان پایین تر، از کافر بالاتر. چرا؟ هذا کلام شعری. به چه دلیل؟ دون المسلم مسلم، فوق الکافر چرا؟ از کافر بدتر این، دون المسلم و دون الکافر. این چه دلیلی است که آوردن احترام اسلام رو برای کافر محفوظ دانستن به مرتد و دون المسلم و فوق الکافر دانستن؟ چه حرمتی از اسلام برای باقی مونده؟ این همه چیز رو شکسته، تمام پله ها رو پشت سرش ویران کرده. چه احترامی؟ بله، این تنفر شدیدتری اسلام و مسلمان ها نسبت به او دارن. فعلاحظه این دلیل اول کلام شیخ طوسی رضوان الله علیه بود و متاسفانه محقق رضوان الله تعالی علیه در شرایم ازشون گرفته بودم این مطلب. ما که به فکر قاصرمون چیزی از این نمیفهمیم، ما عکسشو میفهمیم، ما میفهمیم از کافر هم بدتره. ملی و فطری نداره. سه روز هم گذشت استتابه نکردیم، توبه نکرد. اونجا رو بگید که محکوم به ادامه، ما اونجا رو میگیم، اونجا فوق الکافره، اونجا دون الکافره. و اما دلیل، نه اون سه روزی که وقت داره توبه کنه اون استثناء کنید. کفر از ارتداد بدتره؟ کجاش داریم کنید؟ نه، اون چیز دیگریه. اون معنیش این است ارتداد درباره اونا تصور نمیشه. آب از سر اونها گذشته، آب که از سر گذشت دیگه بالاتر از سیاهی رنگ دگر نباشد. این معنیش اینه. و اما دلیل دوم، باز دلیلی است که بعضی از فقهای اهل سنت دارن و ما این دلیل دوم را هم از الفقه علی المذاهب الاربعه نقل میکنیم، همون مدرک. گفتن نکاحش باطله. عبارت رو دقت کنید، ان نکاحه باطل لانه یعتمد المله، لانه یعتمد المله. این ضمیر لعنه به کی برمیگرده؟ نه مرتد، نه. به چی برمیگرده؟ به نکاح. نکاح احتیاج به دین داره. لعنه یعنی لعنه نکاح، یعتمد المله یعنی دینی میخواد. لعنه یعتمد المله والمرتد لا ملت له، والمرتد لا ملت له. مرتد دینی نداره. چرا دین نداره؟ رفته نصرانی شده، رفته یهودی شده، چرا دین نداره؟ لانه ترک ما کان علی، لانه ترک ما کان علی. اسلامی که داشت رفت، خب حالا یهودی شده نصرانی، این یهودیگری یا نصرانیگری هم ازش ما نمیپذیریم، قبول نداریم. ولا یقر علی ما دخل فیه، ولا یقر یعنی پذیرفته نیست، ولا یقر علی ما دخل فیه لوجوب قتله برده، لوجوب قتلهی به رده، چون واجب قتل این به خاطر ارتداد، چون واجب القتل، پس این دین جدیدش پذیرفته نیست، دین سابقه هم از دست داده، بنابراین مرتد دین نداره، نکاح هم احتیاج به دین داره. و اما جواب، ما دو تا جواب از این میدیم. جواب اول این است که نکاح احتیاج به دین نداره، افراد لائیک فاقد مذهب اگر نکاح بکنن بعدن بیان مسلمان بشن، شما بچه هاشون حرامزاده میدونید؟ بچه های سابقشو؟ نه. چرا؟ اجازه مسلمان که بس نیست، ازدواج با کافر داریم بس میکنیم. چرا اینها بچه هاشون حرامزادی؟ لأن لکل قوم نکاح. این شوروی سابق، این همه لا مذهب تبلیغ شد درش و مردم از مذهب بیرون رفتن، الان دو مرتبه برمیگردن به اسلام، بچه هایی در اون حال داشتن، خب طبق سنن اون زمان ازدواج کرده بودن، لکل قوم نکاح، نکاحشون قبول داری؟ نکاح وثنیین و بت پرستان و مشرکان شما قبول دارید یا نه؟ در حالی که اسلام لا یقر المشرک علی شرکه، باشه، ولی شرک پذیرفتنی نیست. سابقا گفتیم شرک از نظر اسلام پذیرفته شده نیست. یهود و نصارا و اهل کتاب هستند که میتونن به عنوان ذمه اهل ذمه باشن، اما مشرک محکوم به اعدامه. فعلاحظا نکاش میپذیرید، بچهاش مسلمان حلال زاده است، بعد که مسلمان شد حرام زاده نخواهند بود. حاضر اولا که نکاح لا یعتمد و علام الله، شرط نکاح مذهب نیست، لکل قوم نکاح، طبعیون مادیون نکاح دارن. و اما ثانیاً این است که به فرض که نکاح معتمد علام الله باشه، احتیاج مذهب داشته باشه، این آقا یهودی شده، این آقا نصرانی شده، شما میگید این یهودیگریش یهودیگری نیست، این نصرانیتش نصرانی نیست. چرا؟ چون واجب القتله. چه ارتباط میان این دو هست؟ وجوب قتل سبب میشه که این یهودی نباشه؟ خب هست، معتقد به مبانی یهوده. وجوب قتل سبب میشه که این نصرانی نباشه؟ هست. وجوب القتل حکمان و یهودیت و نصرانیت این آقا حکم آخر، لا ربط بین هما. نتیجه گیری و جنبندی و نهایی کنم این بحث تمام، فردا بریم سراغ آخرین مسئله باب مرتد انشاءالله. نتیجه این شد، ما معتقدیم اگر مرتد به هر دلیلی زنده بماند، تمام تصرفاتی که میکنه که اسلام در آن شرط نیست، تصرفاتی از قبیل حیازت و احیاء موات و خرید و فروش و وصیت و املاک جدید و نکاح جدید و طلاق به فرض نکاح، همه اینها صحیح هست، منتها نکاح با مسلمان نمیتونه بکنه، آنچه در اسلام در شرط نیست برای او صحیح است و از ظاهر مانعی نداره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.